بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بر پایه گزارش ها هنوز ابهاماتی در مورد آنچه که محل ساخت راکتور هسته ی سوریه خوانده می شود وجود دارد. ایران و ونزوئلا در زمینه یک طرح آموزشی با یکدیگر همکاری می کنند. دزدان دریایی سومالی یک تانکر عظیم نفتی را ربودند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 28 آبان ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 18 نوامبر سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من و اکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. مهرزاد پدرام.
با سلام. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید تحقیقات این سازمان در زمینه محلی که ادعا میشد محل ساخت راکتور هسته‌ای سوریه بوده به نتیجه مشخصی نرسیده است. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت آثاری از اورانیوم در سایتی که اسرائیل آن را در شهریور ماه گذشته در خاک سوریه بمباران کرد یافت شده است، اما این آثار به گفته این سازمان دلیلی کافی بر وجود یک راکتور نیست. گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر آنچه که فعالیت پنهان هسته‌ای دولت سوریه خوانده می شود قرار است اواخر همین هفته منتشر شود. تل آویو از اظهار نظر در مورد هدف بمباران شده در خاک سوریه خودداری کرده است. در همین حال دمشق گفته است محل بمباران شده یک اردوگاه متروک نظامی بوده است. ایران و ونزوئلا قصد دارند در زمینه یک طرح آموزشی با یکدیگر به همکاری بپردازند. بر پایه گزارش ها دو کشور این طرح نوین دانشگاهی را به منظور آموزش اصول سوسیالیسم آغاز خواهند کرد. به گفته یک مقام وزارت توسعه آکادمیک ونزوئلا این طرح در دانشگاه رایگان بولیوار انجام خواهد شد. تبیسای هونگ معاونت این وزارتخانه در گفتگو با خبرگزاری دولتی بولیوار هدف از اجرای این طرح را ترویج گفتمان سوسیالیسم قرن 21 عنوان کرده است. دزدان دریایی سومالی یک تانکر نفتی متعلق به عربستان سعودی را در نزدیکی سواحل کنیا ربودند. این بزرگترین کشتی است که تاکنون ربوده شده است. خدمه کشتی ربوده شده شامل 25 تن از کشورهای کرواسی، بریتانیا، فیلیپین، لهستان و عربستان سعودی هستند و گفته می شود کشتی حامل 2 میلیون بشک نفت به ارزش بیش از 100 میلیون دلار بوده است. ربودن این کشتی تازه ترین اقدام دزدان دریایی سومالی در سال جاری محسوب می شود که باعث افزایش بهای نفت خام در بازارهای جهانی شده است. گزارش ها از وزارت امور خارجه چین هاکی است دولت پکن قصد ندارد با اعزام نیروی نظامی به افغانستان به نیروهای بین المللی تحت رهبری ناتو در آن کشور منحق شود. این در حالی است که پیشتر گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در نیویورک گفته بود احتمال دارد چین نیروی نظامی به افغانستان اعزام کند. وزارت خارجه چین این گفته ها را بی پایه و اساس خوانده است. باراک اوباما رئیس جمهوری برگزیده ایالات متحده آمریکا با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان گفتگو کرده است. بر اساس گزارش ها از دفتر اوباما این گفتگوی تلفنی به دنبال تبریک تلفنی رئیس جمهوری گرجستان پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صورت گرفت. جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده نیز روز دوشنبه در تماسی تلفنی با میخائیل ساکاشویلی گفتگو کرد. و در آخرین خبر، در نخستین واکنش ایران به تصویب معاهده امنیتی آمریکا و عراق توسط دولت نوری المالکی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت دولت عراق در این زمینه بسیار خوب عمل کرد. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی روز دوشنبه در نشست مسئولان عالی قضایی اظهار داشت ایران امیدوار است نتیجه این توافقنامه امنیتی به گفته وی هم به نفع اسلام و هم حاکمیت کشور عراق باشد. توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن که حضور نیروهای آمریکایی در عراق را به مدت 3 سال دیگر تمدید می‌کند در روز 4 آذر سال جاری در مجلس عراق به رأی گذاشته می‌شود. این توافقنامه روز یکشنبه با اکثریت آرا به تایید دولت عراق رسید و روز دوشنبه خوشهر زیباری وزیر خارجه عراق و رایان کراکر سفیر آمریکا در بغداد نیز آن را امضا کردند. آقای خمسه‌پور،
با سپاس از مهرزاد پدرام. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله بامدادی. در ایران مجلس شورای اسلامی امروز صلاحیت وزیر کشور پیشنهادی دولت را بررسی می کند. در کشمکشی دیگر میان مجلس و دولت، دبیر کل سازمان ملل نسبت به سرنوشت اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق ابراز نگرانی کرد. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی با برگزاری مراسم 10th سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران مخالفت کردند. گفتگوی داریم با پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. مجلس شورای اسلامی امروز صلاحیت صادق محصولی وزیر کشور پیشنهادی محمود احمدی نژاد را بررسی خواهد کرد. نزدیک به 2 هفته پیش نمایندگان مجلس به علی کردان وزیر پیشین کشور رأی عدم اعتماد دادند و او را از کار برکنار کردند. از همان روزها اختلافات بین دولت و مجلس تشدید شد تا جایی که روزنامه کیهان در سرمقاله روز گذشته خود از آن به عنوان لجبازی یاد کرد. گزارشی از علیرضا کرمانی.
رستم و سهراب اصولگرا باید ید واحده باشند تا ابهت و اقتدار آنان آسیب نبیند. سرمقاله نویس روزنامه کیهان در شماره روز دوشنبه این روزنامه دولت و مجلس را چنین تشبیه کرده است تا نگرانی خود را از نتیجه آنچه لجبازی دولت و مجلس خوانده است نشان دهد، آن هم در آستانه نشست علنی مجلس برای رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی کشور یعنی صادق محصولی. یک نمونه از گلایه‌های مجلس از دولت به روایت سرمقاله روزنامه کیهان: چرا بعد از رأی اکثریت اصولگرایان مجلس به استیضاح آقای علی کردان وزیر پیشین کشور، دولت در یک اقدام غیر منتظره که رنگ و بوی لجبازی دارد معاونان پارلمانی وزرا و مدیران کل مربوطه را از حضور در مجلس و تعامل با نمایندگان منع کرده است؟ یک نماینده پیشین مجلس در دوره 6th بر این باور است که اختلاف‌ها در میان اصولگرایان این جبهه را با شکاف‌های جدی روبرو کرده است. میر محمود یگانلی، نماینده ارومیه در مجلس 6th.
وضعیت اصولگراها هیچ وقت طول جریان یک پارچه سازی حاکمیت به این اندازه تشتت و درون این جریان نبود. حالا انتخابات امریکا بعد از مشخص شدن نتیجه که آقای اوباما اومد، این قضیه اختلافات درونی هم تشکیل شده. یه تعدادی از این جریان‌ها به این رسیدن که بخاطر ورزن آقای احمدی نژاد یه مهره مناسبی برای این کار نیست.
اما برگردیم به سفارایی نیروهای اصولگرا و مواضع آنان در آستانه نشست مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت صادق محصولی که دولت او را به عنوان وزیر کشور به مجلس پیشنهاد کرده است. احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران.
آقای محصولی به دلیل اینکه جز اون حلقه خیلی نزدیک با آقای احمدی نژاد هست، قاعدتاً مورد علاقه بسیاری از اصولگرایان داخل مجلس نیست. اما در رابطه با آقای محصولی یک مشکلی برای اینها وجود داره و اون این است که مجلس با پیگیری بسیار زیاد آقای کردان را از وزارت کشور خلع کرد که به نحوی واکنش رهبری رو به دنبال داشت، که این در واقع دست مجلس رو برای برخورد قاطع با آقای محصولی بسته.
با همه اینها آیا مجلس به وزیر کشور پیشنهادی محمود احمدی نژاد رأی خواهد داد؟ اگر صادق محصولی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد، موازنه قوا در درون جناح اصولگرا چگونه خواهد بود؟ احمد زیدآبادی.
اگر مجلس به آقای محصولی رأی بده، بعد بازنده اصلی در ماجرای کردان رو خود مجلس دونست، به دلیلی که اونها تلاش کردن تا یه چهره ای رو از کابینه خارج کنن، یک چهره ای وفادارتر به آقای احمدی نژاد جایگزین اون خواهد شد.
میر محمود یگانلی هم بر این باور است که صادق محصولی از چهره‌های بسیار نزدیک به رئیس جمهوری اسلامی ایران از مجلس رأی اعتماد خواهد گرفت.
اخباری که میشنویم ناشی از فشار بیش از اندازه‌ای به مجلس هست که به هر حال به ایشون عنوانه که امنیت ملی در خطر است، منافع ملی در خطر است و یا با اگر رأی ندید دولت با این وضعیت در معرض فروپاشی قرار میگیره، فشار به مجلس الان خیلی بیشتر شده و با توجه به این فشار که از طرف کانون‌های اصلی قدرت داره وارد میشه به مجلس، من بنا به تجربه هستم که مجلس رأی خواهد داد.
در روزهای گذشته صادق محصولی با حضور در مجلس شورای اسلامی ایران رایزنی‌های گسترده‌ای با چهره‌های مؤثر جناح اصولگرا در مجلس داشته است تا بتواند رأی اعتماد بگیرد.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. صادق محصولی در سال 1384 از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان وزیر نفت پیشنهاد شده بود، اما پیش از نشست مجلس و به دلیل مخالفت‌های بسیاری از نمایندگان با وزارت وی خودش انصراف داد. و اما دبیر کل سازمان ملل بان کی‌مون نسبت به سرنوشت اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق ابراز نگرانی کرده است. دولت بغداد خواهان اخراج اعضای مجاهدین خلق از عراق است. اعضای مجاهدین خلق که در عراق در تبعید به سر می‌برند حدود 3500 تن برآورد شدند. در پی ابراز نگرانی بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل از وضعیت اعضای مجاهدین خلق در عراق، تحسن 65 روزه خیشاوندان و هواداران گروه مجاهدین خلق در برابر مقر سازمان ملل در نیویورک پایان یافت. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تحسن هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران روز دوشنبه در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک پس از آن پایان گرفت که بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل سرانجام به اعتراض و درخواست‌های خیشاوندان و هواداران گروه مجاهدین خلق پس از 65 روز تحسن واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، اکنون هواداران سازمان مجاهدین قصد دارند فعالیت‌های اعتراض‌آمیز خود را در واشنگتن متمرکز کنند تا دولت آمریکا همچنان به حمایت و حفاظت اعضای سازمان مجاهدین که هنوز در اردوگاه اشرف در عراق سکونت دارند ادامه دهد. دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه گفت دولت عراق خواهان آن است که کنترل کمپ اشرف را در آینده نزدیک به طور کامل در اختیار گیرد و به همین دلیل کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در نامه‌ای از دولت عراق خواسته است حمایت از اعضای سازمان مجاهدین در قرارگاه اشرف را در قبال هر گونه بازگشت اجباری به ایران و یا تبعید اجباری تضمین کرده و از هر اقدامی که جان ساکنان کمپ اشرف را به خطر اندازد اجتناب کند. حمید البیاتی نماینده دولت عراق در سازمان ملل گفت دولت عراق خواهان تخلیه قرارگاه اشرف است ولی قصدان را ندارد که پناهندگان ساکن این قرارگاه را به زور وادار کند به ایران بازگردند. البیاتی گفت ما به آن دسته از مجاهدین که خواهان بازگشت به ایران هستند اجازه می دهیم به کشورشان بازگردند، اما همچنان خواهان آن هستیم که بقیه مجاهدین نیز عراق را ترک کنند و به کشورهای دیگر بروند. وی گفت دولت عراق خواهان آن نیست که اعضای سازمان مجاهدین در عراق بمانند. عراق و ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه پیمانی را امضا کردند که بر اساس آن واشنگتن نیروهای خود را تا پایان سال 2011 از عراق خارج می‌کند. هنوز هیچ یک از مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در مورد سخنان دبیر کل سازمان ملل واکنش نشان ندادند. اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، گروه اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران که از حدود دو دهه پیش با حکومت صدام حسین رهبر وقت عراق علیه جمهوری اسلامی ایران متحد شدند، در قرارگاه اشرف در 70 کیلومتری شمال بغداد مستقرند. در پی حمله ارتش آمریکا به عراق در سال 2003 و سرنگونی صدام حسین و حکومت بعث در عراق، هزاران تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق خلع سلاح شدند و ارتش آمریکا قول داد حفاظت اعضای گروه مجاهدین را در کمپ اشرف بر عهده بگیرد. سازمان مجاهدین خلق ایران از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفته، هرچند برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق تاکنون در تهیه مجموعه اطلاعاتی در خصوص برنامه‌های هسته‌ای ایران و ارائه آن به کشورهای غربی نقش داشتند. بان کی مون هفته گذشته در شورای امنیت سازمان ملل گفت مأموریت سیاسی سازمان ملل در عراق نظارت نزدیک بر کمپ اشرف است. ساکنان قرارگاه اشرف اکنون تحت حفاظت نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا هستند و از ماه ژوئیه سال 2004 ایالات متحده اعضای مجاهدین در قرارگاه اشرف را به عنوان پناهندگان سیاسی که حقوقشان در کنوانسیون ژنو به رسمیت شناخته شده پذیرفته است.
پایان تحصن 65 روزه هواداران مجاهدین خلق در برابر مقر سازمان ملل در نیویورک به دنبال ابراز نگرانی دبیر کل سازمان ملل از وضعیت اعضای مجاهدین خلق در عراق، کیان معنوی گزارش می‌داد. در آستانه دهمین سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر در تهران، مقامات امنیتی جمهوری اسلامی برگزاری هر گونه مراسمی به این مناسبت در بعد از ظهر روز جمعه مخالفت کردند. داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و پروانه فروهر همسر وی روز اول آذر ماه در منزل مسکونی خود کشته شدند. قتل آنان را سرآغاز قتل‌های زنجیره‌ای در ایران می‌دانند که از جمله با قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، نویسندگان عضو کانون نویسندگان ایران، مجید شریف و پیروز دوانی و عده‌ای دیگر ادامه یافت. پس از افشای این قتل‌ها مقامات جمهوری اسلامی گفتند که بخشی از نیروهای خودسر در وزارت اطلاعات این اعمال را انجام دادند. پرستو فروهر فرزند داریوش و پروانه فروهر از مخالفت مقامات امنیتی با برگزاری مراسم روز جمعه به مناسبت دهمین سالگرد قتل پدر و مادر خیش به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین میگوید:
متاسفانه امروز در تماسی که با من گرفته شد اعلام کردند که این مراسم به روال چند سال گذشته از سوی مقامات حکومتی ممنوع اعلام خواهد شد.
دلیلش اعلام نشده؟
در اون صحبتی که با من کردند اینجور به نظر من آمد که اصلا چنین حق برای ما نمیشناسند که چنین مراسمی رو بگیریم و حتی با توجه به شرایط کنونی که مسئله نیست جز ادای احترام اون دو عزیز در خونه خودشون، یعنی دیگه واقعا مختصرترین چیزی که ممکنه، گفتند که نه چنین حقی وجود نداره و به روال سالهای گذشته از طرف به هر صورت نهادهای امنیتی به من تلفن زدند و گفتند که نهادهای امنیتی انتظامی مراسم رو ممنوع اعلام کردند.
با این تفصیل آیا مراسم برگزار خواهد شد؟
ببینید، من در خونه پدر و مادرم روزی که تلخترین روز زندگی من هست رو به همراه برادرم، خاله هام، مادر بزرگم هستم و دیگه واقعا نمیدونم که چه کار میشه کرد در این شرایط. اینکه ما میبینیم که در طی سالهای گذشته دو طرف کوچه رو میبندن و هیچ کس رو نمیگذارن که به اینجا بیاد، نمیدونم با این شرایط آیا دوباره همین کار رو تکرار خواهند کرد، آیا دوباره از ورود همه جلوگیری خواهند کرد. اینکه چه شکلی پیدا کنه اون روز دیگه واقعا در دانایی من نیست، مسئله است که اونها پدید میارند و به روال تجربه سالهای گذشته این بوده که دو سر کوچه رو میبندند و حتی نزدیکترین افراد رو نمیگذارند که به اینجا بیان.
10 سال از قتل پدر و مادر شما میگذره، به نظر شما این پرونده قتل پدر و مادر شما الان به کجا رسیده؟ تا چند اندازه شما راضی هستید از این روندی که تا این 10 سال گذشته؟
آنچه که در پرونده قتل‌های سیاسی آذر 77 رفت در واقع جنایت دوباره در حق اون عزیزانی که ما از دست دادیم. آنچه که انجام شد دادرسی نبود، بلکه مخدوش کردن و مخفی کردن حقایق بود و به همین دلیل هم ما همون از شرکت در اون دادگاه نمایشی فرمایشی سر باز زدیم. از نظر ما این پرونده باز دادخواهی ناتمامی است که ما امید داریم که هر یک از ایرانیان مسئولیت این دادخواهی، مسئولیت فردی نسبت به حقیقت رو در خودشون حس کنن تا زمانی که بشه این پرونده رو دوباره در یک دادگاه صالحه بهش رسیدگی کرد.
پرستو فروهر در تهران از مخالفت مقامات امنیتی با برگزاری مراسم روز جمعه با بهروز کارونی از رادیو فردا گفتگو می کرد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
با گسترش بحران و شدت گرفتن رکود در مهمترین اقتصادهای جهان، تقاضای نفت و بهای این کالا همچنان رو به کاهش می دود. آخرین تحولات بازار جهانی نفت در گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
اگر اقتصادی در دو دوره سه ماهه متمادی با کاهش نرخ رشد روبرو شود، از لحاظ فنی در رکود به سر می‌برد. این وضعیتی است که مکنون در دو قطب نیرومند اقتصاد جهانی، منطقه یورو و ژاپن دیده می‌شود. اقتصاد ایالات متحده آمریکا در وضعیت درخشانتری نیست، گویی که هنوز با تعریف رکود به لحاظ فنیان فاصله دارد. یکی از سریع‌ترین پیامدهای رکود فعالیت در کانون‌های پویای اقتصاد جهانی، کاهش بهای مواد خام به ویژه نفت است. دیروز دوشنبه در پی اعلام رسمی ورود ژاپن به مرحله رکود و انتشار پیشبینی سازمان اوپک درباره افت تقاضای طلای سیاه در سال 2009 میلادی، کاهش بهای نفت از سر گرفته شد و ارزش این کالا در بازار لندن به زیر 52 دلار رسید. تقاضای نفت در سال آینده میلادی بر پایه ارزیابی دیروز سازمان اوپک به جای 0.87% که قبلا پیش بینی شده بود، تنها 0.57% بیشتر خواهد شد. شماری از نهادهای کارشناسی بین‌المللی ارزیابی این سازمان را خوشبینانه تلقی می‌کنند و بعید نمی‌دانند که برای نخستین بار در 25 سال گذشته تقاضای جهانی نفت در سال 2009 نسبت به سال جاری میلادی کاهش یابد. در حالی که رکود اقتصاد جهانی و به تبع آن کاهش بهای نفت دست کم تا نیمه دوم سال آینده بسیار محتمل به نظر می رسد، تعیین دقیق بهای این کالا کار آسانی نیست. نفت مانند بسیاری دیگر از مواد اولیه تابع عرضه و تقاضاست و در همان حال از عوامل ژئوپلیتیک به شدت تأثیر می پذیرد. فراموش نکنیم که در نیمه ماه ژوئیه وقتی بهای هر بشکه نفت به مرز 150 دلار رسید، بانک معروف آمریکایی گلدمن ساکس از پیشروی آن تا بشکه‌ای 200 دلار سخن گفت و رئیس گازپروم روسیه اوجگیری آن را تا سطح 250 دلار حتمی دانست. امروز بهای نفت به یک سوم سطح 4 ماه پیش خود تنزل یافته و بر سر پیشبینی آن در سال آینده میلادی اختلاف نظر کم نیست. وزارت انرژی آمریکا از بشکه 63 دلار سخن میگوید. آژانس بین‌المللی انرژی 80 دلار را به واقعیت نزدیکتر میدانند. در این میان هستند کارشناسانی که بعید نمیدانند بهای هر بشکه نفت در سال 2009 به 30 دلار سقوط کند.
پس از گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاوند، نگاهی داریم به روزنامه های صبح.
از میان مطبوعات،
روزنامه کیهان از قول یکی از معاونان وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرد که در حال حاضر واردات بنزین و گازوئیل خارج از بودجه مصوب دولت با مسئولیت وزیر نفت در حال انجام است. این روزنامه به نقل از اکبر ترکان درباره واردات بیش از اندازه پیش بینی شده در برنامه بودجه نوشت، ابتدای سال جاری اعتباری 3.3 میلیارد دلاری برای واردات بنزین و گازوئیل در مجلس به تصویب رسید و وزارت نفت قصد داشت با استفاده از ابزار قیمت و سایر سیاست‌گذاری‌ها با این اعتبار برنامه عرضه و تقاضا را متعادل کند، که علی‌رغم تمامی برنامه ریزی‌ها اینطور نشد. به نوشته این روزنامه، اخیراً نمایندگان مجلس به خرید و واردات بنزین و گازوئیل خارج از برنامه بودجه در ازای نفت خام به دولت نهم اعتراض کرده بودند. روزنامه کارگزاران اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره تبعات اجرای طرح تحول اقتصادی را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته است، اجرای طرح تحول اقتصادی 20% اثر تورمی خواهد داشت و اگر اجرای این طرح مدیریت نشود، آثار مخربی در پی خواهد داشت. به نوشته روزنامه جامعه جم، در دو روز گذشته برخی از نمایندگان مجلس که طرح استیضاح اسفندیار رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی را پیش از این مطرح کرده و بر اساس برخی مساله مسکوت گذاشته بودند، دوباره در حال جمع آوری امضا برای ارائه آن به هیئت رئیسه مجلس هستند. روزنامه خراسان از انتقاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از دولت خبر داده و از قول وی نوشته است دولت یه 3 سال گذشته می توانست 150 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته باشد ولی کل آن را با دریافت مصوبه مجلس مصرف کرد. به نوشته این روزنامه غلامرضا مصباحی مقدم گفته این رفتار دولت وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را نسبت به دولت‌های قبل بسیار بیشتر کرده است. این روزنامه نوشته که مصباحی مقدم بر طرح تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی تاکید کرده است. روزنامه رسالت از قول فرمانده نیروهای بسیج سپاه پاسداران نوشت پس از این بسیج در طراحی‌های خود با تهدیدهای نرم و تهاجمات فرهنگی برخورد خواهد کرد. به نوشته این روزنامه حسین طائب در رابطه با برنامه‌های آتی بسیج گفته دشمنان امروز جنگ نرم را در کشور رواج بدهند، اما بسیج با تمامی اینها مقابله می‌کند. بسیج در این زمینه برنامه ریزی هایی را کرده است که با اقتدار به این امر می پردازد. روزنامه سرمایه از عدم ایمنی خوابگاه های دانشجویی در پایتخت خبر داده و از قول معاون حفاظت و پیشگیری سازمان آتش نشانی نوشته است متاسفانه تا کنون هیچ خوابگاهی برای گرفتن مجوز ایمنی اقدام نکرده و حمایتی در این زمینه از سوی آنها صورت نگرفته است. به نوشته این روزنامه داوود براتی با اشاره به اینکه این عدم ایمنی به خصوص در خوابگاه‌های دختران بیشتر دیده می‌شود، همچنین گفته سازمان آتش نشانی در سال گذشته دستورالعمل‌های ایمنی را با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به خوابگاه‌های دانشجویی به صورت کتبی اعلام کرده است. هفته گذشته خوابگاه دانشجویان دختر دانشگاه علم و صنعت به دلایلی که هنوز اعلام نشده در آتش سوخت. آنچه روزنامه صبح نوشتن، همه چیز برای بازی چهارشنبه ایران و امارات آماده می شود. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
با ورود تیم داوری مسابقه ایران امارات به دبی، همه چیز برای برگزاری این دیدار آماده است. بازیکنان تیم‌های ایران و امارات در حال برگزاری تمرینات جدی خود هستند تا روز چهارشنبه فردا در ورزشگاه آل مکتوم دبی به مسافت یکدیگر بروند. این دو تیم به همراه تیم‌های کره جنوبی، عربستان و کره شمالی در گروه دوم مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا قرار دارند. به گزارش خبرگزاری‌ها، تیم ملی فوتبال ایران دوشنبه شب در ورزشگاه النصر دبی تمرین شاداب و پرنشاطی را برگزار کرد و علی دایی سرمربی این تیم و دستیارانش کارهای تاکتیکی دیدار روز چهارشنبه در برابر امارات را با بازیکنان مرور کردند. طبق برنامه فیفا این مسابقه در ساعت 18:45 روز چهارشنبه به وقت ایران با قضاوت صالح سوبخیدین داور مالزیایی برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران عصر سه‌شنبه آخرین تمرین خود را در ورزشگاه آل مکتوم انجام خواهد داد. در رقابت‌های ژیمناستیک قهرمانی آسیا دو ورزشکار ایرانی در دور نهایی به عنوان‌های هفتم و هشتم دست یافتند. در این مسابقات که در دوحه مرکز قطر انجام شد دوشنبه شب محمد رمضان‌پور در رشته خرک حلقه به عنوان هفتمی رسید و هادی خناری نژاد در رشته دار حلقه در مکان هشتم ایستاد. پیش از این تیم ملی بزرگسالان مردان ایران در اولین روز این رقابت‌ها در قسمت تیمی در میان 20 کشور حاضر آسیایی به مقام پنجم دست یافته بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا در رقابت‌های ژیمناستیک قهرمانی آسیا در قطر، خانم سهرناز پاسبانپور به عنوان اولین داور زن ایرانی بعد از انقلاب قضاوت چند مسابقه زنان را بر عهده داشت. و دوشنبه شب در مراکش یک دیدار خیرخواهانه فوتبال برگزار شد که طی آن یاران زیدان به مصاف یاران رونالدو رفتند. این مسابقه که به همت زیندین زیدان اسطوره فوتبال فرانسه برگزار شد با حساب 6-5 به سود یاران رونالدو به پایان رسید. از نکات جالب توجه این دیدار حضور چند دقیقه مارتا ستاره تیم ملی فوتبال زنان برزیل بود که به جای رونالدو وارد بازی شد. همه عواید بلیط فروشی و همچنین حق پخش تلویزیونی این مسابقه به کودکان بی سرپرست و فقیر تعلق گرفت. زین‌الدین زیدان سفیر افتخاری سازمان ملل در امور کمک به کودکان فقیر جهان است که طی چند سال اخیر چندین مسابقه خیرخواهانه را در نقاط مختلف برگزار کرده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و 30 دقیقه دیگر با مجله صبحگاهی همراه شما خواهیم بود. ارتباط